Serbian. Худе матч.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را پیشکشتان می‌داریم. نخست، میر عبدالقدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می‌رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. روسیه امروز چهارشنبه میزبان مذاکرات در مورد افغانستان بود که در آن مقامات ارشد طالبان، روسیه، چین، پاکستان و هند شرکت کرده بودند. نشستی که بازتاب دهنده تداوم نفوذ روسیه در منطقه می باشد. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه در آغاز نشست با ابراز تأسف از تصمیم ایالات متحده مبنی بر عدم اعزام نماینده این کشور در نشست گفت که امیدوار است واشنگتن در نشست‌های بعدی حضور داشته باشد. آقای لاوروف افزود که طالبان اکنون در قدرتند و هیچ جایگزینی برای این در آینده قابل پیش بینی وجود ندارد.
توازن قدرت جدید که پس از 15 ماه اگست در افغانستان برقرار شد، از یک طرف برای آینده جایگزین قابل پیش بینی ندارد و از طرف دیگر عدم به رسمیت شناخته شدن در صحنه جهانی، مشکلات در حوزه اقتصادی، اجتماعی و مالی و چالش های بشر دوستانه که مقام های جدید در کابل با آن روبرو هستند نشان می دهد که ما نمی توانیم وضعیت کنونی را پایدار بنامیم.
سرگی لاوروف از طالبان خواست تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه منافع سایر کشورها در قدم نخست به گفته آقای لاوروف علیه کشورهای همسایه افغانستان، آسیای مرکزی، دوستان و متحدین این کشورها استفاده کند. وزیر خارجه روسیه بر چالش‌های امنیتی ناشی از گروه داعش و سایر جنگجویان مستقر در شمال افغانستان تاکید کرد، افزود که قاچاق مواد مخدر از افغانستان همچنان به مثابه یک چالش پنداشته می‌شود. کم از کم 2 تن در اثر انفجار بم دستی پرتاب شده بر طالبان در غرب کابل مجروح شدند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله در صفحه توییتر خود با تایید این خبر گفته است که بم دستی از داخل محوطه باغ وحش کابل بر افراد این گروه پرتاب شده و بررسی ها در مورد جریان دارد. اما برخی از شاهدان گفتند که در این انفجار شمار زیادی از افراد طالبان زخمی و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. عبدالرازق یک تن از دکانداران محل به اسوسییتد پرس گفته است که طالبان مردم را نگذاشتند به محل حادثه نزدیک شوند.
دوستان زیاد بوده که ما طالبان اجازه ندادن که ما ببینیم و نمیفهمیم که چقدر کشته شد، چقدر زخمی. بوده آمار دقیقش نمیفهمیم درست.
کسی یا گروه تا کنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این روزها در تبعید به سر میبرد، در اکس سلطویت ها از جامعه جهانی خواسته است تا کمک های بشر دوستانه را بدون قید و شرط به افغانستان فراهم کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خانم اکبر نگاشته است که کمک های بشر دوستانه بدون قید و شرط باشد و همکنون قبل از آن که افغان ها از زمستان بیشتر آسیب ببینند ارسال شود. در این پیام توییتر نگاشته شده است که کمک های بشر دوستانه کافی نبوده و اگر طالبان می خواهند حکومت کنند باید نیم از پیکر جامعه ایشان را به رسمیت بشناسند، با تعهدات بین المللی افغانستان عمل کنند و بگذارند افغان ها نفس بکشند. شهزاد اکبر با انتقاد از بزرگداشت و تقدیر از حمله کنندگان انتحاری وضع محدودیت های آزادی بیان و زندگی فرهنگی نگاشته است که با توجه به احیای مجازات ها به گفته خانم اکبر غیر انسانی، تخلیه اجباری هزاره ها، کشتار ها و آزار و اذیت های جمعی، حاکمیت طالبان انتظار دارند تا به حکومتشان به رسمیت شناخته شده و پول های افغانستان از حالت راکت بودن آزاد شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از فعالیت باز ماند و بیشتر کارمندان آن افغانستان را ترک کردند. مقامات حکومت طالبان تا اکنون در خصوص این اظهارات رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز نظر نکردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. کم از کم 46 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش ناشی از باران‌های شدید در شمال هند جان باخته و چندین تن دیگر ناپدیدند. کارمندان نجات در طول شب اجساد مدفون شده در زیر آوار را بیرون کشیده و افراد گیرمانده در مناطق آسیب پذیر را به مناطق امن انتقال دادند. ایالت کوهستانی اتراکند هند از 3 روز بدین سو شاهد باران‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب در جاده‌ها، تخریب پلها و لغزش زمین بوده که چندین منزل را نیز آب برده است. اداره هواشناسی هند میگوید که احتمالاً باران‌ها روز چهارشنبه در اتراکند کاهش یابد، اما از شدت باران‌ها در مناطق شمال شرق و جنوبی هند هشدار داده است. در ماه فوریه سیلاب‌های شدید در ایالت اتراکند جان نزدیک به 200 نفر را گرفت و منازل زیادی را تخریب کرد. در 2013 هزاران نفر به خاطر سیلاب‌های شدید در این ایالت جان باختند. مقامات اردوی سوریه میگویند که در اثر انفجار دو بم جاسوسی شده در موتر حامل سربازان سوری در دمشق 14 تن کشته شدند. حمله صبح امروز چهارشنبه یکی از مرگبارترین حملات علیه اردوی سوریه در سالهای اخیر در دمشق پنداشته می شود. در یک رویداد جداگانه گروه نجات گزارش داده است که گلوله‌باری نیروهای حکومت سوریه بر یک شهرک تحت تصرف جنگجویان مخالف اسد به شمول کودکان 10 کشته بر جا گذاشته است. مارک کاتس، معاون امان کننده منطقه‌ای امور بشری، گزارش گلوله‌باری بر بازار و جاده‌های نزدیک مکاتب را تکان دهنده توصیف کرده است. اردوی سوریه در سال 2018 میلادی مناطق حومه دمشق را از کنترل جنگجویان مخالف اسد دوباره تصرف کردند. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، امروز چهارشنبه روسیه را به بی‌ثبات‌سازی منطقه بحیره سیاه در تلاش برای کسب تسلط بر منطقه متهم کرد. آقای آستن که در جریان یک کنفرانس خبری در بخارست پایتخت رومانیا در کنار نیکولا سیوکا همتای رومانیاییش صحبت میکرد، گفت که امنیت و ثبات بحیره سیاه شامل منافع ملی ایالات متحده بوده و برای امنیت بخش شرقی ناتو مهم و با اهمیت است. آقای آستن همچنان گفت که علاقمند است در نشست وزرای دفاع ناتو در مورد درس هایی که از افغانستان آموخته‌اند بحث کند.
بدون شک من امیدوارم که در مورد نقش ناتو بعد از خروج از افغانستان و برخی از درس هایی که از افغانستان آموختیم صحبت کنیم و من امیدوار هستم که قادر شویم یا فرصتی داشته باشیم تا روی کوشش های کنونی خیش در عرصه مبارزه با داعش صحبت کنیم و روی برخی مسائلی که در آن ائتلاف شامل است با متحدین خود بحث کنیم.
نشست وزرای دفاع پیمان ناتو قرار است فردا و پس فردا در بروکسل برگزار شود. سازمان جهانی صحت از تصمیم طالبان به خاطر اجازه دادن تطبیق واکسین پولیو بر کودکانی که سنشان از 5 سال پایین تر است استقبال کرده است. حمید جعفری، مسئول این سازمان در بخش محو پولیو در حوزه شرق مدیترانه، گفت که افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که در جهان شاهد واقعیت مثبت پولیو هستند. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که با فراهم شدن امکانات دسترسی به مناطق دوردست، زمینه برای تطبیق واکسین پولیو نیز فراهم شده است. از آغاز سال 2021 میلادی تا به حال یک واقعه نو اول و 42 واقعه نو دوم پولیو در افغانستان ثبت شده است. و جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، دونالد بلوم را که سفیر کنونی ایالات متحده در تونس است، من حیث سفیر آمریکا در پاکستان معرفی کرده است. اعلامیه قصر سفید حاکی است که بلوم قبل از ایفای وظیفه در تونس در برخی از کشورهای شرق میانه نیز ایفای وظیفه کرده و در کابل من حیث مشاور سیاسی در سفارت آمریکا کار میکرد. ایالات متحده در حال آقای بلوم را من حیث سفیر ایالات متحده به پاکستان تعیین کرده است که رئیس جمهور بایدن تا کنون با عمران خان صدر اعظم پاکستان صحبت تلفنی نکرده و برخی از قانونگذاران در کنگره ایالات متحده از عدم صداقت پاکستان در امر همکاری در پروسه صلح با طالبان نیز نظریات منفی را در مورد آن کشور ابراز داشتند، اتهاماتی که همواره از جانب مقامات پاکستانی رد شده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. از افغانستان آغاز می کنیم. نشست ماسکو با حضور نمایندگان طالبان و 10 کشور دیگر از جمله چین، ایران، هند و پاکستان آغاز شد. اما در این نشست ایالات متحده آمریکا با دلایل تکنیکی حضور نداشت. در رابطه با اثرگذاری این نشست بر اوضاع کنونی افغانستان، رویا زمانی با محب اقبال، پژوهشگر افغان مقیم استرالیا، مصاحبه انجام داده است که با سخنان آقای اقبال در مورد این نشست آغاز می شود.
فکر می کنم که ایجا دو موضوع مطرح است. یک موضوعی است که پروسه مسکو یا پروسه صلح مسکو تقریبا از سال 2017 به این طرف فعال است و این پروسه به طور دوامدار جلسات خود داشته، حتی در وقتی که حکومت سابق در افغانستان حاکم بود طالبا یک بار با گروه رهبرای افغان سیاستمدارای افغان دیدن، بعد از او یک بار دیگه با اعضای کمیسیون صلح افغانستان و با رهبرای سیاسی افغانستان دیدن و بار سوم هم پلان بود که بازو کنسل شد. ولی این جلسه سو یک دلیل ای که پروسه دوام میکنه، روابط بین طالبان و روسیه قبل از بکار آمدن دولت طالبان در افغانستان بود، موجود بود. یعنی روسیه هیچ وقت از بازی سیاسی افغانستان خوب بدور نمانده بود. یک موضوع دومی است که روسیه هم تشویش های خود داره از بکار آمدن حکومت طالبان در افغانستان و هم از ترک امریکا از منطقه. یعنی اگر زیاد خوش نباشد زیاد آزرده هم نیست و فکر میکنه چون امریکای ها آلی از صحنه خارج شدن و با طالبان کدام رابط مالی و عمیق نداره دیگه، از زو خلا به استفاده به حیثی یک کشوری که تانسته تمام کشورهای آسیای میانه چه با پاکستان و هند و چین را جمع آوری کنه، ایران و چین را جمع آوری کنه و با طالبان به حیثی یک گروه قوی همسایه ها و کشورهای در منطقه هستن یک کنفرانس بسیار قوی و که طالبان هم از این بسیار توقعات دارن به میان بیاره دیگه. بله، هم موضوع قدرت نمایی در اینجا مطرح هست و هم موضوع از این مطرح هست که روسیه علایق که بسیار مشخص در داخل افغانستان دارن.
خب آقای اقبال، امریکا در این نشست اشتراک نکرده، شما چی نظر دارین؟ نظر شما چی است؟ دلیل شما چی است که چرا امریکا اشتراک نکرده در این نشست؟
امریکا خب در اینجا موضوع تخنیکی را مطرح کردن ولی بسیار مشکل است که موضوع تخنیکی را باور کرد. امریکا وقتی که میخواستن به قطر با بسیار زودی میرفتن و میامدن و امریکا توانایی را داشت که در این کنفرانس بیاید، ولی من فکر میکنم که بین امریکا و طالبا در پشت صحنه هم صحبت های جریان داره و اون صحبت ها در وضعیت نیست که امریکا بتوانند در یک کنفرانس بین المللی در معذر عام یا در مورد طالبا یک موقف بگیرن و من فکر میکنم که اونا امریکا میخواین که امو موضوعاتی که در قطر یک چند روز پیش با طالبا دیدن و بعضی از تماسایی که بین امریکا و طالبا موجود است او به یک نتیجه برسن، بعد از او و به یک قسم کنفرانس های جهانی میتونن به یک موقف ثابت برن دیگه. ما فکر میکنم که یکی از دلایلی که امریکایا این بهانه موضوع تخنیکی را پیش کردن همی باشه. امریکایا هم میخواین که طالبان را به رسمیت بشناسن و برایشان کمک کنن و در افغانستان با حاکمیتشان کمک کنن و از طرف دیگه تشویش های بسیار جدی در مقابل رویه طالبان با مردم افغانستان خصوصا با خانما و با زنان افغانستان دارن که حقوق خانما از حقوق تحصیلشان، حقوق کارشان، حقوق فعالیت اجتماعیشان تا بال واضح نیست. طالبان اگرچه گفتن که یه حقوق برشان میتن ولی در عمل ثابت نکردن. یک موضوع، موضوع دیگه موضوع مبارزه با گروه های تروریستی بین المللی که از جمله القاعده و داعش باشه مطرح است و در این مورد من فکر میکنم که طالبان و امریکایی‌ها به پیشرفتی در سخنانی که جریان داره نرسیدن، از مخاطر امریکایی‌ها از این کنفرانس نخواستن در این کنفرانس باشن اگرچه پلان بود که او باید می آمدن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشست بر روز سه‌شنبه در نهاد ویدرو ویلسون سنتر در مورد پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان به اشتراک شماری از کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی برگزار شد. در این رابطه سحر عظیمی گفت و شنید با فرخنده پیمانی همکار ما که این نشست را به گونه مجازی دنبال کرده است انجام داده که تقدیمتان می شود.
سلام به شما سر جان و شنوندگان عزیز. خب دیروز روز سه‌شنبه در مرکز ویلسون در واشنگتن دی سی یک جلسه پیرامون اولویت های سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان برگزار شده بود. در این جلسه در مورد آینده افغانستان، مردم آن و نقش کشورهای منطقه و اهمیت آن میان دیپلماتان اسبق آمریکایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
آیا در این نشست افغان ها هم اشتراک کرده بودند و آیا در مورد نگرانی ها و موضوعاتی که در رابطه با مردم افغانستان بود صحبت شد؟
البته این نشست میان دیپلماتان از فرق امریکایی بود. افغان ها در بینشان وجود نداشت. اینا کسایی بودند که بیشتر سالها در رابطه با افغانستان ریسرچ کرده بودند و بیشتر کسایی بودند که البته معلومات بیشتر نسبت به سیاست امریکا و کشورهای جهان درباره افغانستان معلومات بیشتر داشتن و یا بیشتر دخیل بودن در سیاست افغانستان. موضوعاتی که مطرح شد البته آینده افغانستان و اینکه چگونه با سیاست‌هایی که فعلا طالبان در قبال افغانستان اعمال میکنن چگونه باید برخورد صورت بگیره و همچنان در مورد این که افغانستان فعلا با بحران بشری و اقتصادی مواجه است چگونه با این موضوعات و بحران ها باید معامله و یا تعامل صورت بگیره و چگونه میتونن اینا مؤثر واقع شوند. بحث موضوعشان همین موضوعات بود و بیشتر اینا روی موضوعی که اداره بایدن و شرفای بین المللی چگونه میتونن که مؤثر واقع شون و چگونه با وجود که دولت طالبان را و یا حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن چگونه میتونن برای مردم افغانستان مؤثر واقع شون تا از بحران بشری و بحران اقتصادی که در حال شکل گرفتن است جلوگیری صورت بگیره. دیپلمات های اسبق دری بیشتر گفتند که ایالات متحده باید جهان را در گام برداشتن به سوی آینده افغانستان رهبری بکنه و مردم افغانستان را باید تنها نگذاره جهان و بیشتر تاکید اینایی بود که تا زمانی که قطر سفید این تصمیم را نگیره و این کار را انجام ندهه هیچ کشور دیگه نمیتونه این را انجام بده، چون در 20 سال گذشته ایالات متحده مستقیما با افغانستان سیاستش و کشورش دخیل بودن، پس بیشتر ایالات متحده باید دخیل باشند در آینده افغانستان.
در مورد دیپلمات های اسبق بگوین چی شخصیت ها در این نشست ها اشتراک کردند و در مورد فصل جدید روابط ایالات متحده با افغانستان به چی نتیجه گیری رسیدن؟
اینا کسایی بودن که بیشتر قسمی که یادآوری هم کردم سفیران سابق ایالات متحده در افغانستان مانند شخصیت هایی که بیشتر دخیل بودن در سیاست گذاری افغانستان در سالهای قبل مانند رونالد نیومن، جیمز کننکام، آنی فورزایمر، رابین رافائل و ایا کسایی بودن. البته یکی دو کوتک از اینا ما میخواییم یادآوری بکنم. ای است که رابین رافائل گفت که باید به قطر و دیگر کشورهای اسلامی گفته شد که به طالبان در حل مسائل کمک کنند. طالبان باید اولویت بندی های خود را تعیین بکنند و چنین کار را اینا بیشتر تاکید کردند که کشورهای اسلامی بیشتر با طالبان در تعامل هستند و اینا بیشتر میتونند که مؤثر واقع شوند و مخصوصا کشور خطر که بیشتر با طالبان در ارتباط بوده روابط خوب داشته با اینا میتونه که اینا را تشویق بکنه تا در زمینه حقوق بشری و بیشتر حفظ حقوق افغانهایی که در داخل افغانستان هستن اینا را کوشش بکنه و تشویق بکنه که اونا را حفظ بکنن و همچنان نتیجه گیری از اینا همین بود که بیشتر پیشنهاداتشان به ایالات متحده ای بود که بیشتر باید از بیشتر از سیاستگذاری داخلی و مذاکره روی موضوعات داخلی دست بکشه و اقدام عملی باید صورت بگیره و بیشتر مذاکرات جدی را با طالبان در مورد آینده افغانستان باید شروع بکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صندوق وجهی بین المللی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف گزارش می دهد که در دوران منازع یمن که در ماه مارس سال 2015 بین حکومت به حمایت عربستان سعودی و شورشیان حوثی به حمایت ایران آغاز یافته است، تا حال 10,000 کودک جان باختند. لیزا اشلین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صندوق وجهی بین‌المللی برای اطفال ملل متحد یونیسف تلفات اطفال را در یمن شرمناک خوانده می گوید همه روزه تا 4 تن از آنان کشته یا زخمی می شود. با آنکه رقم 10,000 کشته و زخمی زیاد است، اما تلفات به مراتب بیشتر از این بوده می تواند. جیمز الدر سخنگوی یونیسف می گوید تنها مواردی که از سوی ملل متحد فهرست می شود شامل این رقم تلفات می گردد. بسیاری از تلفات مرگ و زخمی ها گزارش داده نمی شود. الدر می گوید با این که این ارقام خیلی بلند است، ولی باید گفته شود که بیشتر تلفات ناشی از علتهای غیر جنگی و قابل جلوگیری می باشد. اطفال مواجه با خطر مرگ یا مبتلا به مریضی های مانند کلرا، سرخکان، همچنان سوی تغذیه مزمن یا گرسنگی می باشند.
A child dies in Yemen of something that's preventable every 10 minutes and that is certainly
در یمن در هر دقیقه یک طفل بنابر علالی که قابل جلوگیری می باشد می میرد. با این حالت بدبختانه در چند سال اخیر تغییر نیافته است. اطفال در یمن در دشوارترین حالت نسبت به سایر مناطق جهان قرار دارند و این حالت رو به وخامت است.
جیمز الدر که به این تازگی ها از یمن برگشته است می گوید اطفال با تهدیدات مختلف مواجه می باشند. از هر 5 کودک که مجموعاً 11 میلیون می شود، 4 تن آن به کمک های بشری نیازمند است. او می گوید 400,000 طفل از سوی تغذیه مزمن و میلیون ها دیگر از فقدان آب آشامیدنی پاک رنج می برد. او می گوید 2 میلیون از آنان به مکتب نمی روند. سخنگوی یونیسف می گوید اقتصاد یمن ورشکست شده و مردم برای زنده ماندن در تقلا اند.
But people like this are simply out of options. They're selling their jewelry, they're selling their cooking pots.
اینچنین مردمان بیچاره شده اند. آنان حالا دست به فروش زیورات زده اند. حتی ظروف پخت و پزشان را به فروش می رسانند. آنان این کار را برای تغذیه اطفالشان می کنند. مسئله مهم اساسی در یمن این است که بزرگسالان به جنگ ادامه می دهند و در این میان اطفال قربانی آن می شوند.
یونیسف می گوید به 235 میلیون دلار برای رسیدگی به کارهایی که بتواند حیات اطفال را حفظ کند تا 2022 نیاز دارد. در غیر آن این اداره هشدار می دهد که مجبور خواهد شد تا کمک های حیاتی خود را به اطفال آسیب پذیر کاهش بخشیده یا متوقف گرداند. به این مفهوم است که تغذیه درمانی برای هزاران طفلی که مبتلا به سوی تغذیه مزمنند کاهش یافته یا متوقف شود. یونیسف می گوید با خشکیدن پول سایر اقدامات عاجل که برای حفظ جان اطفال ضروری است نیز متاثر می گردد. در این صورت بازماندگان این جنگ خانمانسوز از این به بعد به آب پاک آشامیدنی و برنامه واکسیناسیون کووید 19 حمایت روانی برای درمان ضربات روحی و سایر نیازهای بشری دسترسی نخواهند داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نجیب الله صافی مسئول سیستم صحی بخش افغانستان در سازمان جهانی صحت میگوید خدمات مراقبت‌های صحی افغانستان اکنون تا 4 ماه آینده از طرف بنیادهای بین المللی تمویل شده است و پس از آن اگر کمک های مالی ادامه پیدا نکند سیستم صحی افغانستان در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت. این در حال است که پس از تسلط طالبان در افغانستان، کمک های مالی بین المللی به خصوص صندوق وجهی بین المللی در بخش سکتور صحی متوقف گردیده است. ژیلو نوری در مورد رسیدگی به مشکلات صحی در افغانستان مصاحبه با نجیب الله صافی، مسئول بخش خدمات صحی سازمان جهانی صحت، انجام داده است که پیشکشتان می گردد.
پس از آمدن طالبان روی کار، برخی مراکز صحی یا بگویم اکثریت مراکز صحی مسدود ماندن. این مسئله چی پیامدهایی داشته است؟
با تغییر رژیم، بانک جهانی کمک‌های خود با برای سیستم صحی دولت تعلیق درآورد و تقریبا در حدود 2331 مرکز صحی از طریق بانک جهانی تمویل می شد که این مراکز به یک حالت مواجه شدن که سردرگمی بر از او معلوم نبود که کارشان دوام میکنه و یا هم بسته میشه، ولی خوشبختانه حداقل برای 4 ماه، 1 ماه از طرف گلوبال فند و 3 ماه هم از طرف ملل متحد WHO یونیسف مصارف تمویل تمام این مراکز صحی پرداخته میشه. فعلا مراکز فعال هستند و تا ختم ماه جنوری فعال خواهد ماندن و در این مدت دونرهای مختلف به شمول بانک جهانی شاید راهکارهای مختلف را مطالعه کنند که بتوانند سیستم صحی در افغانستان هنوزم کمک کنند.
سازمان صحی جهان اخیراً از فروپاشی سیستم صحی در افغانستان هشدار داد. این مسئله چقدر با کمک شما شرکت کردین قابل جلوگیری است؟
تقریبا 75% مراکز صحی 2331 مرکز صحی از طرف پروژه صحت‌مندی که بانک جهانی اون رو تمویل میکرد یا فعال بودن. اگر تمام از این مراکز بسته میشد واقعا یک فاجعه بود و سیستم صحی به شکل مکمل فلج میشد. با جز چند شفاخانه که در شهرهای کلان هستند، دیگر تمام مراکزی که در قرا و قصبات و ولسوالی هستند یا بسته میشدن و هنوز هم خطر از این موجود است که بخاطر از این که 4 ماه یک مدت بسیار کوتاه است، اگر در جریان از این 4 ماه وزارت صحت با پارتنرش نتانه منابع دیگه به دست بیارن که سیستم صحی تمویل کنن، باز هم سیستم صحی با پروفاشی مواجه خواهد شد. ولی ما امیدوار هستیم که امی 4 ماه به تمام تمویل کننده سکتور صحی موقع زیر مساعد بسازد تا بتانن از راهکارهای مختلف دیگه، از طرق مختلف دیگه با افغانستان با سیستم صحیش پول روان کنند و سیستم صحی را با مشکلی که بود نگاه کنند. ولی در صورتی که تمویل صورت نگیره هنوزم خطر ازی وجود داره که یک پرخوشی کامل سیستم صحی در افغانستان با وجود بیاید.
شما در مجله لنست در گزارشی که نوشته کردین راه های بدیل و گزینه های بدیل رسیدگی به وضعیت صحی در افغانستان برجسته ساختید. کدام مسئله بسیار مطرح است و فکر میکنین که در تفاهم و همکاری با طالبان امکان پذیر است؟
یگانه مشکلی که بانک جهانی و دونرهای مختلف دیگه که سیستم صحی را سپورت میکردن که کلانتری نشان اتحادیه اروپا و USAID و ورلد بانک بودن، یا هنوز هم نمیخواین که پول از یا از طریق حکومت، از طریق وزارت مالیه و وزارت صحت افغانستان به این یک مانع کلان است و بخاطر از این که از این مانع یک رای حل متبادل بر از این پیدا شده باشه، بانک جهانی و دونرهای دیگه میتونه که از طریق ادارات مختلف دیگه پول خود به افغانستان روان کنن و سیستم صحی را بتانن که ران کنن دوام بتن.
شنوندگان شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.